بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، جلسه 27.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و تبریک سال نو دارم خدمت شما رفقای خوبم، دانشجویان عزیز، و انشالله که سال پربرکتی رو آغاز بکنیم و این سال برای همه ما سالی سرشار از برکت، معنویت و رشد در ابعاد انسانی باشه برای ما و جامعهمون و عالم انسانی انشاءالله. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی رو تا جلسه 6 مطلب 11 نکاتی رو خوندیم با هم و ادامه این نکات رو که انسان برای رسیدن به سعادت به چه چیزهایی احتیاج داره. خب به نکته 11 میرسیم، ببینیم چی میفهمن. 11 و این که در همه حال در راه و در منزل، هم در راه هدف هم در خود سرمنزل هدف، از ذخیره هایی که برای آدمی در این جهان مهیا گشته بهره‌مند و برخوردار گردد. تو همه حال، هم در راه، در منزل، در راه هدف، در خود سرمنزل هدف، از این ذخایر انسانی استفاده بکنیم. برکات آسمان و زمین بر او ببارد، گندم زمین و قطره باران آسمان و ذخایر دریاها و ذخایر جنگلها و معدنهای کوهها و همه مواد حیاتی و غیر حیاتی لازم برای انسان و بالاتر از همه منبع و معدن هوش و درک و خرد و استعداد و ابتکار آدمی که بر روی او گشوده بشود، از همه اینها استفاده کند. خب یکی از چیزهایی که انسان برای سعادت نیاز داره که این منابع و امکاناتی که هست در عالم، سراسر امکاناتی که هست رو بتونه استفاده بکنه، امکانات درون او، امکانات بیرون او، همه رو بتونه فعال بکنه. این هم یکی از چیزهاییست که در سعادت انسان دخیله و از این قبیل چیزهایی که ممکنه انسان برای سعادتمند شدن خودش دخیل بده. بالاخره بعد از تمام اینها که اینها در دوران زندگی و تلاش و بیداری انسان به وقوع میپیونده، بعد هم که مرد، بعدم که این چراغ خاموش شد، بعدم که به ظاهر با جمادی برابر شد، تازه رشته استفادهش خاتمه نپذیره. اول استراحتش بشه، اول پاداشگیری و اجر بردنش بشه، اول نقطه و اول قدم راحتی و عیشش محسوب بشه. یک مادی بعد از آنی که مرد برای تمام تلاش‌های خود فقط نتیجه دنیایی قائله. بعد از دنیا امید به جایی نداره. به همون هم بگن آقا بعد از اونی که شما مردید رفتید، فرض محال که محال نیست. تازه اول مردن شما، اول راحتیتون بشه، این چطوره؟ میبینید که این بزرگترین رکن سعادته. و بالاخره این که پس از سپری شدن دوران زندگی و پایان یافتن همه تلاش‌ها، خود رو با پاداشی شایسته روبرو ببینه و در بهشت نعمت و رضوان بیارن. این توجه به بعد از مرگ و این که ما بعد از مردن هستیم، اینو نقطه اصلیه که تفاوت نگاه‌ها و سبک زندگی‌ها اینجا معنا پیدا میکنه. انسان بفهمه با مرگ تمام نمیشه. مرگ پایان کار نیست، بلکه آغاز کاره، اول ورود به یک عالم جدید و یک زندگی و موقعیت جدیده. خب در خود قبل کتاب‌های مربوط به تجربه‌های نزدیک به مرگ داره نوشته میشه و همینطور یکی از موضوعات بسیار جذاب و داغ در غرب داره کار میشه و به عنوان یک معمای جدی تو زندگی اینها مطرح شده و گرفتار کرده از جهت فکری و ذهنی اینها رو که واقعا عالم بعد از مرگ چه خبره. و آثار خوبی هم در کشور خود ما نوشته شده و نوشته میشه، 3 دقیقه در قیامت، آن سوی مرگ. اینها کتاب‌های خوبی است و اثرگذار به حمدالله و نگاه‌ها رو داره عوض میکنه نسبت به عالم. ما اصل نقطه سعادتمون اینجاست. حالا برخی مطالب گاهی شنیده میشه و دیده میشه، برخی عزیزان مواضعی میگیرند و گاهی حتی میگن ما خودمون کتاب رو هم نخوندیم، در این حال نکات رو در مورد کتاب میگن. مثلا در مورد کتاب آن سوی مرگ گفته میشه ما کتاب رو نخوندیم، ولی نوعا این کتاب ها این شکلیست، مثلا تجربه های شخصیست، ما نباید اینها رو برجسته بکنیم، یا باید بگیم اینها تجربه شخصیست. خب بله، حالا گفته میشه، اونی هم که داره شرح میده میگه که اینها تجربه های شخصیست. و رهبر انقلاب اون ماجرایی که برای اون قاری آقای خرمیان پیش اومده بود رو فهموندن ازش فیلم ساخته بشه، مصاحبه گرفته بشه، اونم تجربه شخصی بود، اونم بهشت برزخی شخص ایشون بود، یا حالا بهشت برزخی هم نه، اوضاع برزخی شخص ایشون رو رهبر انقلاب فهموندن که این ساخته بشه. اون مردم قواعد رو میفهمن دیگه، اون دامن شخص ایشونه. خب حالا چه استوری که ما بگیم دامن شخص ایشونه، به هر حال اونی که ما هستیم اصل نکته اینه، در اثر ساختن اینها میخوایم بگیم که ما بعد از مرگ هستیم، ما تمام نمیشیم، ادامه داره زندگی ما. خب این کتاب ها رو شما میبینید بزرگانی مثل آیت الله مصباح یزدی تایید کردن، برخی بزرگان معنویت در قوم تایید کردن و سفارش به خوندنش کردن. و حالا گاهی دوستان دیگه نمیدونم چطور میشه، دقت نیست یا طور دیگریست، محبت هم دارن، لطف هم دارن، ولی مثلا از یک صحبت 39 جلسه‌ای آدرس به یک بحث کوتاهی در یک جلسه و در یک دقایقی داده میشه. مثلا ما اومدیم، حالا خیلی از شما عزیزان که این حضار این کلاس هستید تو اون جلسات آن سوی مرگ حضور داشتید، خیلی های دیگه‌تون هم بحثا رو گوش کردید. خب مثلا ماجرای ازدواج حضرت عیسی و حضرت معصومه بعد از رجعت، ما اول گفتیم که اینو برخی علما گفتن، بعدم اون جنبه طنز و فان ماجرا رو ما خیلی برجسته کردیم تو اون فضای گفتگو صمیمانه ای که می‌خواستیم فضای خشک علمی نباشه و یک گپ و گفتش جوانانه و بزم سر حالی باشه که بتونه یه سری مطالب جدی گفته بشه. نگفتیم روایت، نه تایید کردیم، گفتیم برخی اینطور میگن، اتفاقا بعدش هم همونجور دست گرفتیم و شوخی کردیم پشت بندش. خب عزیز بزرگواری که استاد بحث مهدویته، که ما همه عزیزانی که استاد مهدویتن رو سر ماجرا دارن، چشم ماجرا دارن، هر کسی برای امام زمان کار میکنه، ما نوکر او هستیم، ولی خب بحث مهدویت و هر بحث دیگری در عالم طلبگی و تخصصی زیرپایه‌ای که لازم داره منطقه، و منطق هم اساس کارش به عدم مغالطه است. یکی از مغالطات مغالطه پهلوان پنبه است. مغالطه پهلوان پنبه اینه که من بیام از 100 تا جمله شما سست‌ترین جمله شما رو پیدا بکنم و نقل بکنم و بگم فلانی اینو میگه. تازه تو مغالطه پهلوان پنبه انصاف هست، یعنی واقعا این جمله رو طرف گفته. گاهی مغالطه پهلوان پنبه هم میشه و انصاف هم رعایت نمیشه، یعنی واقعا طرف اینو نگفته. میام میگم خب در مورد فلانی میپرسن، بله حالا ایشون آدم خوبیه، ولی مثلا این تو جلسه فلان دقیقه فلان گفته از عیسی و از مریم ازدواج میکنن، ما یک دونه رو بردن، این مطلب غلطه، بیاین از من بپرسی، هر چی ایشون میگه بیاین از من بپرسی، من بهتون بگم که اینو درسته یا غلطه. حالا ما میام از شما میپرسیم، چشم، ما چیزی نیستیم، ما خاکیم، ولی مغالطه هم خوب نیست دیگه. به هر حال آدم تو بحث منطقی طرف واقعا اینو گفته باشه، به همین نحوی هم که شما میگید گفته باشه، چشم، اصلا ما نوکر شما، شما استاد، شما فاضل، شما برتر، ما هیچی نیست، نه ادعایی داریم، این بحثامون هم بحثای نبوده که نبخوایم پخشش بکنیم، یه گپ و گفته دوره همی بوده که این رفقا فضا رو فراهم کردن توی دانشگاه و یک گپ روزانه‌ای بود که یه رو 20 دقیقه بعد نماز دور هم جمع می‌شدیم و فضاش هم فضای طنز و از شوخی‌هایی که اونجا شده کاملا مشخصه. اگر ما می‌دونستیم این بحثو پخش میشه، ابداً اصلا نه اینجور صحبت می‌کردیم، نه این فضا رو داشتیم. تو فضای مجازی هم آمد به خاطر این بود که اگر 4 تا از رفقا یه جلسه رو شرکت نمی‌کنن، جلسه دیگه رو هستن، این جا نمونن از بحث، به خاطر پیگیری خود رفقا بود. حتی تو همون بحثام آدرس کانال خودمون رو یک بار نگفتیم، یعنی از همون تریبون یک بار استفاده نکردیم برای اینکه کانالمون رو تبلیغ بکنیم. یه کاغذی رو دیوار زدیم به رفقا، گفتیم هر کی میخواد بیاد. چند بار تاکید کردیم این کاغذ که اینجا هست، یک بار تلفظ به این نشد که مثلا تو این بحث و فلان و اینا. ما هیچی نیست، شماها بزرگوارید و اساتید مهدویت هستید. به هر حال چله ها رو هم باید از این کانال رد بشه، تایید بشه و مسائل دیگه. بنده میگم بپرسید از اساتید مهدویت هر چی که هست، و اگه کسی چله میده، اگه کسی مطلبی میگه، اگه کسی نمیدونم در مورد نزدیک بودن ظهور میگه، کلن برید از اساتید مهدویت بپرسید. ما هیچی نیست، اساتید خوب و زحمت کشیده و فاضل. ما اصلا بتونیم هرچی امکانات هم داریم در اختیار این عزیزان قرار بدیم. به هر حال این کتاب ها آمده و حالا خدای متعال هم اراده میکنه یک چیزی پخش بشه و عزت ها و ذلت ها اینها دست کسی نیست و ما هم اختیاری از خودمون نداریم. انشالله که بتونیم به وظایفمون عمل بکنیم، بتونیم حجت داشته باشیم برای مطالبی که میگیم، تایید میکنیم، رد میکنیم، نسبت میدیم و با شاخص منطق و انصاف بتونیم با مباحث مواجه بشیم و اون عیار طلبگی و اون تقوای علمی و معنوی و منطقی اونو تو مباحث از دست ندیم. توی هر بحثی اینها رو داشته باشیم که مخاطب ما امروز خیلی باهوشه، خیلی با ادراکه، خیلی بیش از آنچه ما میگیم میفهمه، هم از حرفهای ما هم از اون جنبه های عمیق باطنی ما، و میفهمه کجا رو سوال بکنه، کجا رو چه انگیزه پشت چه حرفی هست، کجا ابهام داره، کجا درسته، کجا غلطه. ما اگر بتونیم با زبان منطق و عقلانیت صحبت بکنیم، طبعا این مخاطبین باهوش، خصوصا قشر فرهیخته و نخبه ما، به حال مواجهه دیگری پیدا میکنه. از خدای متعال میخوام که امثال بنده اسم و رسمی ازشون نمونه و هر آنچه که هست معارف و منطق دین باشه و هزاران چون بنده ای و هزاران اسمی چون اسم بنده محو و مزمحل بشه در این عالم، هرچی که میمونه کلمه حق باشه و جلوه حق باشه و انانیت ها در من و امثال من شکسته بشه و بتونیم خدای متعال رو راضی کنیم با اعمالمون و همین بحث سعادتی که اینجا مطرح شده رو انشالله بتونیم محقق شد. میفرماید اینها شرایط سعادت هست. برای سعادتمند بودن یک انسان، برای خوشبخت شدن یک انسان یا یک جامعه، اینها لازمه. اکنون به گفتار قرآن گوش فرا دهید که این همه رو به دارنده ایمان، ایمانی تعهدآمیز و توأم با عمل نوید میده. چطوره؟ قرآن تمام اون چیزهایی که عناصر و عوامل سازنده سعادت و خوشبختی محسوب میشن، اینها و ده ها چیز غیر از اینها رو به آدمهای با ایمان نوید میده. میگه اینها برای شماست. هدایت رو نوید میده، نور رو نوید میده، ایمان، ایمنی و اطمینان و سکون و آرامش روح رو نوید میده، ثمر بخش بودن و ضایع نبودن تلاش ها رو نوید میده. و این همه رو ما اگه با دیده روشنی به تاریخ و به گذشته بنگریم، در واقعیت های تاریخی و انسانی مشاهده خواهیم کرد. سنت خدا هم همیشه یکسانه. آیات امروز رو حالا مورد توجه و دقت قرار بدید. با توجه به این مقدمه که از رو خونده شد و پاره توضیح داده شد، اولین آیه مربوط به سوره یونس. آیات امروز متفرقه، از یک جا نیست، از چندین جاست. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم به ایمانه. اون کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، عمل صالح رو با یک تعبیری داخل پرانتز توضیح دادیم. عمل صالح یعنی تعهد متناسب با اون ایمان. ایمان انسان بر دوش انسان تعهدی میگذاره، انجام اون تعهد، بر دوش گرفتن اون تعهد عمل صالحه. اون کسایی که ایمان بیارن، اون باور رو پیدا کنن، بعد هم بر طبق تعهداتش عمل کنن، یهدی هم رب به هم به ایمانه هم، پروردگارشون به سبب ایمانشون اونها رو هدایت خواهد کرد. خود ایمان موجب میشه که اونها راه پیدا کنن. به چه راه پیدا کنن؟ هم به هدف، هم به راه ها، به وسیله ها. خدا پس هدایت رو منوط به ایمان کرد. به میزان ایمان انسان بهرمند از هدایته. هم هدف رو هدایت بهش میشه، هم مسیر رو بهش هدایت میشه. بعضی میگن آقا ما چگونه میتونیم به اون سرمنزل مقصود برسیم؟ وقتی میکاوی این حرفو میبینی ایمان به قدم اول در دلش نیست. اگه ایمان باشه عمل همراهش نیست. اگه عمل بکنه روشنی و هدایت نصیبش خواهد شد. قدم دوم رو هم پیدا خواهد کرد. خود راه بگویدت که چون باید رفت. حالا شعرش هم از عطاره. گر مرد رهی میان خون باید رفت و از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. وقتی انسان ایمان به هدف و راه آورد و دنبال این ایمان حرکت کرد، راه خود به خود خودش رو نشون. پس نقطه اصلی همینه، برای بحث معنوی و رشد و اینها هم همینه. اول آدم هدف رو پیدا بکنه، ایمان به او داشته باشه و قدم بذاره تو این مسیر، ملتزم باشه به لوازم این ایمان، به قواعد و مقتضیاتش، خود این هدایتش میکنه. تا وقتی دست از ایمان بر نداشته، دست از رفتار مؤمنانه و حرکت مؤمنانه بر نداشته، هی هدایت بعد هدایت، راه گشایی. اصلی ترین استادم خداست، رب هم یهدی هم رب هم، نمیگه استاد اخلاق، نمیگه استاد عرفان، خود رب هدایت میکنه. اینا همه نشانه ها و آیات الهی هست و همه علت معدن، علت تامه نیستن. یه وقتی بدون استاد بود، یه وقت با استاد بود، یه وقت استاد جوون داد، یه وقت استاد پیر داد، یه وقت عالم بود، یه وقت فلان بود، سیدی دور نزدیک، یه وقت تو خونت نشستی برای جلساتی رو از جای میفرستن، یه وقت میبینه استاد میاد تو خونه، یه وقت تو میری به استاد میرسی به طرز عجیبی. اینا همش دیده شده. اون ایمانه، اون صفا، اون مجاهدت، اون تلاش، اون پیگیری وقتی باشه هدایت میاد. اصل ماجرا همینه. ما اگه کاری کنیم، لابد ما کاری نکنیم که نتیجه ندیدیم. ما اگه تلاشی بکنیم، فعالیتی بکنیم، حرکتی بکنیم، به اون نتیجه خواهیم رسید. وقتی انسان ایمان به هدف و راه آورد و دنبال این ایمان حرکت کرد، راه خود به خود خودشو نشون میده. یهدی هم رب هم به ایمان هم. به وسیله ایمان پروردگار اونها رو هدایت خواهد کرد، راه ها رو در مقابل اینها باز میکنه. در قدم اول هیچ یک از رهبران و بزرگان و راهروان و دنبال روان نمیدونستن قدم دهم چیه. هیچ کسی از اول همه راه براش روشن نمیشه تا بخواد حرکت بکنه. این نکته مهمی است آقایون عزیزان. آدم یه بررسی اجمالی میکنه، یه صحت سنجی نسبت به کل این مسیر و اصل حرکت میکنه، راه میفته. بقیهش خورد خورد معلوم میشه. شما ماشین هم که سوار میشه همینه. نمیدونم چه شاید گفتم نگفتم باز میگم، گفتم باز میگم. ماشین سوار میشید از اینجا تا قوچان جاده تاریکه، نمیگه آقا کلا هر وقت جاده روشن شد من میرم. راه میافتی، چراغ ماشین تو تا 10 متر نور میندازه. با همین 10 متر هر چقدر بری 10 متر روشن میکنه، به قوچان هم میرسی. مسیر حرکت به سمت خدا این شکلیه. بعضی میخواست هم اول کلا یه دور بشینن مثلا به اینا بگن آقا مسیر علمی از اول تا آخر به ما بگو، سیر و سلوک از اول تا آخر بگو، بعد من دقیقاً بفهم الان از کجا برم بعد کجا برم. اگه این شکلیه کلیت حرکت، آقا من فهمیدم دیگه دروغ نباید بگم، بسم الله دروغ نگم، غیبت نکنم، جلوتر میرم با ریزکاری‌های بیشتری. میگه یه عارفی بیاد به من بگه این حرف، ببین اینو دیگه اصلا نشنویم هیچ وقت. یه کسی بیاد به من بگه عیبم چیه، یه کسی بیاد بگه گیر کار کجاست، یه کسی بیاد به من بگه که مثلا کیلومتر 50 جاده مشهد قوچان چیا چه موانعی داره. تو بر راه بیفتی بری عزیزم، با چراغ روشن، با چشم باز، خودت بفهمی کلیت مسیر رو. بله استادی باشه به آدم بگه که آقا مثلا این جاده اتوبانی داره، جاده قدیم داره، فلان داره، اونو نرو اینجا فلانه، از راه این پلیس راهور و اینا آدم زنگ میزنه سوال میکنه آقا جاده بازه، برف، سیل اومده، فلان، اینا رو میپرسی. ولی اون ریزکاری ها عیوب آدم به نحو کلی از اساتید میپرسی، جزئیات خودت باید تو مسیر بری بفهمی. یهدی هم رب هم به ایمانه. اگه ایمان داشته باشی قدم اول گناه رو ترک میکنی، بعد با یه سری عیوب جدیدتر مواجه میشی، به ریزکاری ها خودت پی میبری، عیوب شخصی خودت رو پی میبری. فاون منها سب نفسه وقف علا عیوبه، یه همچی تعبیر اگه اشتباه نکنم، روایت خیلی جالبیست، بذاریم بخونم چون روایت کم خونده میشه و خیلی نکته تو این روایت. اگه کسی محاسبه نفس داشته باشه، این با عیوب خودش آشنا میشه، به عیوبش پی میبره. وقف علی عیوبه من حاسب تو قرار الحکم امیرالمومنین من حاسب نفسه وقف علی عیوبه، کسی که نفسش رو محاسبه کنه به عیوب خودش پی میبره، و احاط بذنوبه، به گناهاش احاطه پیدا میکنه. عزیزم وقتی میگه یکی دیگه بیاد بگه، معلوم میشه که یا تنبلی، یا محاسبه نفس نداری، یا محاسبه نفست قوی نیست، یا علم نداری. اگه حرکت کردی با یه جزئیاتی آشنا میشه، البته از استاد و اینها به نحو کلی میشه استفاده کرد، ولی برای جزئیات این کار استاد نیست، خودت باید پی ببری. وقتی به استاد بگی آقا من در خودم پیدا کردم چه شکلی درمان کنم، و این اگه استادم بهت بگه تو این عیبو داری، اول قبول نمیکنی، بعدش هم با استاد زد میشی، چون بیشتر دوست داری که تاییدمون بکنی، نکات خوبمون رو بیاد به ما بگی. و استقال من الذنوب و اصلح العیوب، از گناه ها استقاله میکنه، سعی میکنه خودش رو بیرون بیاره و عیوبش رو اصلاح میکنه. اینا همش مال چیه؟ مال محاسبه نفسه. رکن این مسیر و این ماجرا محاسبه نفسه. هی خودتو محاسبه کن، اهدافت یاد نرفته، چی کارا میخواستی بکنی، انگیزت چی بود، الان تو این ماجرا انگیزت چیه، تو اون ماجرا انگیزت چیه، برای چی داری اینو میگی، برای چی اونو نمیگی، برای چی این یکی رو گفتی. اینا همش میشه انگیزه ها و میشه محاسبه نفس. بنده گاهی مثال میزنم، میگم در یک بیابان که فرض کنید 10 کیلومتر یا بیشتر طول و عرض این بیابانه، در یک شب تاریک و مظلم، نه ماهی نه ستاره ای، جناب عالی داری تنها میری، تنها راه میری، یه دونه چراغ قوه کوچیک، یه لامپ نمره 5 کوچیک، یه شمع کوچک هم در دستته، به شما بگن آقا با این شمع باید تا آخر اون بیابون بری، شما یه نگاهی میکنی میگی آقا این شمع من تا شعاع 1 متر رو بیشتر روشن نمیکنه، من همه این 10 کیلومتر رو با هم یه شمع برم، این شمع من فقط 1 متر روشن میکنه، من 10 کیلومتر برم. یه منطقیه که آدم بی اطلاع، بی تجربه، ناوارد ممکنه داشته باشه. جوابش چیه؟ جواب این منطق کور چیه به نظر شما؟ آیا جواب این حرف این نیست که آقای محترم 1 متر اطرافت روشنه یا نه؟ یه قدم جلو بذار، 1 متر دیگه روشن میشه، اگه نشود نرو، همین 1 متری که روشن هست برو، همین یه قدمی که میتونی برداری و میدونی کجا میذاری بردار، اگه یه قدم دیگه در مقابلت روشن نشد نرو، اگه شد بازم برو، خواهی دید که تا آخر بیابون تدریجا روشن خواهد شد و تو این راه رو خواهی پیمود و به منزل خواهی رسید. غیر از اینه؟ آیا غیر از اینه؟ یهدی هم ربهم به ایمانه، خدا با ایمانشون اونا رو هدایت خواهد کرد. خود ایمان موجب اونه که انسان راه ها رو پیدا کنه، و خود این رهبر معظم انقلاب مصداق بارز حرکت بر اساس همین مسیره، قدم به قدم بر اساس ایمان و درک وظیفه عمل کردن، چه رشدی در انسان ایجاد میکنه، به چه نقطه طلایی میرسونه انسان رو. ببینید، داریم میبینیم مجسمه ایمان جلوی چشممونه که کسی با حرکت بر اساس ایمان، این کتاب خونه دلی که لعل شد رو دستتون رو میبوسم، این کتاب رو بخونید، دقیق هم بخونید، خیلی دقیق و باریک بخونید، خیلی نکات داره. یک دور دستورالعمل سیر و سلوکی واقعی و منتج به نتیجه است این کتاب، جلوی چشم ما قشنگ میبینیم یه انسان با این مسیر حرکت میکنه به چه نقطه طلایی و چه آسمان بلندی میرسه. در چندین آیه دیگه قرآن هم به این مطلب اشاره هست. یه جا در یک آیه که اینجا ننوشتیم میفرماید که وقتی سوره ای آیه ای نازل بشه، کفار و مخالفان و منافقان و بددلها و مریضدلها میگن ایکم زادت و هذه ایمانا، چه کسی از این آیه ایمانش زیادتر میشه؟ بعد قرآن در جواب میگه که بگو اون کسایی که مؤمن هستن، اون کسایی که گرویدن به راستی، با این آیه و نشانه ایمانشون بیشتر میشه. خود همون ایمان قلبی ایناست که موجب میشه از این آیه هدایت بگیرن. آیه بعدی، یا ایها الناس، پس یکی این بود که به ایمانشون اینها رو هدایت میکنه. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، که در سوره مبارکه نساء آیه 174 و 175. هان ای مردمان، از سوی پروردگارتان برای شما برهانی آمد، دلیلی قاطع و روشن، حجتی ثابت و ثابت کننده، و انزلنا الیکم نورا مبینا، و فرستادیم به سوی شما نوری آشکارا. منظور از این برهان و نور قرآنه و حقایق قرآنی. شاهد سخن ما در این آیه بعدیشه، فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل و یهدیهم الیه صراطا مستقیم. پس اون کسایی که به خدا ایمان بیارند و به اون متمسک و متکی بشن، فقط ایمان قلبی هم کافی نیست، باید به خدا، به دامن خدا، یعنی به دامن آیین خدا و راه خدایی چنگ بزنید، متمسک بشید. فهم الذین آمنوا بالله و اعتصموا به، چنگ زدن، متمسک شدن، اگه اینجور شد، فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل، خدا اونا رو در رحمت و فضل خودش داخل خواهد که دنبالش و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، اونها رو به سوی خودش راه رهنمون میشه، هدایت میکنه از راه راست و نزدیکی هم هدایت میکنه. این هدایت مخصوص مؤمنینه. اگه ایمان نداشته باشید، اگه ایمان داشته باشید اعتصام نداشته باشید، تعهدات خودتون رو در مقابل خدا عمل نکنید. اعتصام به این معناست تو این حریم عصمت خودتو نگه داری، مقید و پابند باشی به این لوازم ایمان و جدا نشدن از حریم عبودیت، این میشه اعتصام. ایمان باشه اعتصام نباشه، باز نتیجه حاصل نمیشه. ایمان و اعتصام که بود، خدا را داخل میکنه در رحمت و فضل، که تو سوره مبارکه نور هم ما بحثی داشتیم که فضل و رحمت خدا باعث میشه یک جامعه نجات پیدا کنه، که تو ماجرای افک مطرح میکنه. خب کی خدای متعال در فضل و رحمت خودش وارد میکنه یک جامعه رو؟ جامعه ای که ایمان و اعتصام داره. میگه خدای من نمیخوام دست از ایمان بردارم، در برابر فتنه ها میخوام دستم به تو بند باشه، تو حریم تو باشم، از حریم تو خارج نشم. خدا اینها رو تو رحمت و فضل خودش داخل میکنه. دنبالش و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، اونها رو به سمت خودش راهنمون میشه. پس اگه ایمان داشته باشید، اعتصام نداشته باشید، تعهدات خودتون رو در مقابل خدا عمل نکنید، به سوی خدا راه نمییابید. اون روشنایی هدایت در دل شما فروغ نمیافکند. این مخصوص مؤمنینه. خب اینم یکی. آیه دیگه والذین جاهدوا فینا، این آیه معروفیه که بر سر زبونها زیاده، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. اون کسایی که در راه ما، خدا میگه راه خدا چیه؟ و به خاطر هدفهای الهی، اهداف الهی، هر هدفی که خدا داره در این عالم مجاهدت کنن، هدفهای خدایی چیه؟ عدالت، امنیت. حالا بعضی دوستان خونده بودن گفتن که هدفهایی که خدا داره، من شما نمیگه که خدا هدف نداره. هدفهایی که خدا از افعالش، یعنی کارهای نتایجی که خدای متعال تو افعال خودش، ذات او هدف براش معنا نداره. چون کمالی به او برای او حاصل نمیشه. در افعال او چرا؟ افعال او یه کمالی میخواد بار بکنه. اون میشه نتیجه و هدفی که در فعل اوست. پس هدف داشتن مال فعل خداست، نه مال ذات خدا. اهداف خدایی یعنی اینها، اهداف که خدا دنبال میکنه، یعنی خدا از کارهاش چه هدفی داره. مثلا خدا خیلی دستوراتو داده، با چه هدفی؟ با این هدف که جامعه ایمانی، جامعه با هم متصلی باشه، عشق و علاقه بیشتر بشه، پیوندها قوی تر بشه. یکی از اهداف خداست. لیقوم الناس بالقسط، این کارو کردن برای اینکه مردم قیام به قسط کنن، یکی از اهداف خداست. عدالت یکی از اهداف خداست. اهداف خداست نه یعنی کمال، مثلا لیعبدون، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نه، خدا هدف داشته، یعنی در ذات او نتیجه حاصل میشه، یعنی در فعل او، فعل خلقت او نقطه کمالش کجاست؟ عبودیت. فعل مثلا دستوری که داد، نقطه کمالش به چیه؟ عدالت در جامعه. این میشه کمالی که در پس این عمله میشه هدفش. پس قاطی نکن. به خاطر اهداف الهی، هدف خدایی چیه؟ عدالت، امنیت، بندگی بندگان در مقابل اوست، به روش رسیدن و تکامل بندگان خداست، آباد شدن روی زمینه، آباد شدن دل انسان هاست، مأمور شدن یعنی آبادانی دنیا و آخرت آدمیانه، به خط و ریل تکامل افتادن تمام موجودات. اینها خواستار خداست. نبودن زن، نبودن شرک، نبودن کفر، نبودن ناامنی، نبودن ددخویی و ددمنشیه، نبودن سرکشی و طغیان، اینا خواسته های خداست. والذین جاهدوا فینا، اون کسایی که مجاهدت کنن در راه هدف ها و خواسته های ما، خواسته های خدایی، لنهدین نهم سبلنا، بی گمان و بی تردید راهامونو به اونها نشون میدیم، گیجشون نمیذاریم، گمراهشون نمیذاریم. اون شعری که خوندم مناسب اینجاست، همون بحث استعداد رو دریاب که ما داشتیم پنج جلسه ای، توضیحات مفصل همین مباحثی که اگه از اون خواستم میتونن بهش مراجعه کنن. تو پای به راه در نبو هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تو همه رشته ها اینجوره، تو رشته فهم دین، تو رشته درک دین، تو رشته تحقیق مسائل دین، تو مسائل اجتماعی، در مسائل جهانی، در همه رشته ها هر کسی وارد هدف های الهی شد، قدم گذاشت، هر قدمی که پیش رفت، قدم بعد براش روشن میشه. همون که حاج قاسم رضوان الله علیه از حضرت آقا نقل میکرد که اگر کسی از 100 درصد، اگر کسی 100 درصد توانش رو گذاشت و 1 درصد کاری رو برای مسیر خدا تونست هموار بکنه، خدا همه اون 100 درصد رو به اون میده. 100 درصد تو برای 1 درصد گذاشتی، خدا 100 درصد نتیجه رو بده. این همین ماجرای تو مسیر آمدن و زحمت کشیدنه. اون کسایی که در راه ما و به خاطر هدفهای الهی مجاهدت کنن، به راههای خود که راههای سعادت و تکامل انسانه، رهبریشون میکنه. و ان الله لمع المحسنین، خدا با نیکوکارانه. این آیاتی بود که در زمینه هدایت و موضوع اول در قرآن هست و فراوان آیات دیگه هست که اگه میخواستم همه آیات رو جمع کنم اینجا بنویسم و بخونم اقلن 3-4 روز درباره هدایت فقط باید صحبت میکردم. گفتیم نور یکی از چیزهایی که برای سعادتمند شدن انسان لازمه. با اون توضیحی که درباره نور در اون صفحه قبلی دادیم، به مؤمنین نور وعده داده شده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا سرپرست و همجبهه مؤمنانه. ولی را من همجبهه پیوسته همسط معنا میکنم. معنای ولی چیه؟ همجبهه پیوسته همسط. خدا ولی مؤمنینه، همجبهه است. با دشمن تو دشمن میشه، به تو کمک میرسونه، پیوستگی داره با تو. بر سرپرست و دوست و یاور و این چیزایی که معموله ترجیح میدم. به نظر ایشون کلمه همجبهه و پیوسته به کلمه سرپرست و دوست و یاور و اینها ترجیح دارم، چون ولایت به معنی پیوستگیه. دو چیز که به هم دیگه پیوسته بسته میشن به این میگن ولایت. ولایت وقتی دو تا چیز یه جور به هم پیوند بخورن که بینشون حجاب نباشه، اینو میگن ولایت. دو طرف هم هست دیگه، هم چه اون ولی پایینتره چه این ولی پایینتر. ما هم ولی اهل بیتیم، اهل بیت هم ولی ما، اهل بیت اولیای ما، ما هم اولیا اهل بیتیم انشالله. این اتصاله وقتی باشه، مانع و حجابی و متضاد این وسط نباشه، به میگن ولایت. اگه باشه میشه عداوت. عداوت حجاب، مانع، مزاحم وقتی میاد وسط، یعنی رابطه ما با اونها یک مزاحمی در بین داره و ما یه جور مزاحمت داریم برای اونها ایجاد میکنیم، میشه عداوت. اگه مزاحمت نیست، تبعیت، تسلیم، کرنش، پذیرش، یک رنگیه، این میشه ولایت. خب خدا ولی مؤمنه یعنی پیوسته با مؤمنینه. یعنی چی پیوسته با مؤمنه؟ یعنی خدا و مؤمنین در یک صفه، دشمنان خدا در صفه دیگه، در مقابل مؤمنین و در مقابل خدا. ولی هر جا که هست، والله ولی المؤمنین، اولیاء الله و تعبیراتی که در قرآن هست به این معناست. نظرتون باشه، الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست و همجبهه مؤمنان. یخرجهم من الظلمات الی النور، اونها را از ظلمت ها میرهاند و به سوی نور میرسونه. اینجا یه توضیح دادیم که این توضیح هم بد نیست برای فهمیدن معنای ظلمات. اونها را از ظلمت ها، ظلمت های جهل، خرافه، غرور، نظام های تحکم آمیز و ضد انسانی، همون چیزایی که برای بشر و برای گوهر بینش بشر زندان و سیاه چالی محسوب میشه، اونها را از این ظلمت ها میرهاند و به نور، چه نوری؟ نور معرفت، دانش و ارزش های انسانی میرسونه. خدا پس از ظلمات خارج میکنه، به نور وارد میکنه. ظلمات جهل و خرافه و ظلم پذیری و عقب افتادگی های فکری و علمی و معنوی و اخلاقی و اینها همه ظلمته. ولایت طاغوت اتفاقا از نور در میاره، میبره تو ظلمت، همه اینها رو ترویج میکنه. ولایت الله و اولیاء الله از اینها در میاره، میبره تو نور، نور فهم، نور علم، نور حکمت، نور حقیقت، دانش، معرفت، ارزش انسانی، این چیزا. خدا با مؤمن این کارو میکنه. هرگز غیر مؤمن و بی ایمان و شک و تردیدگرا رو، کافر ناسپاس رو به نور نمیرسونه. لذا مشرک همیشه مضطربه، مشرک همیشه دغدغه داره، مشرک همیشه زندگی تو هم با استرابه، براش نورانیت نیست، معرفت واقعی نیست، شراخت درست نیست، به هر جا برسه ولدین کفرو. اما کفار چطور؟ کفار یعنی اون کسایی که عقیده دینی و مکتب دینی رو، دین رو ناسپاسی کردن، این ارمغان هدیه الهی رو با ناسپاسی رد کردن. کافر نعمتان، حتی یک هم معانی کفر، کفران نعمته، کفران حقیقت. کفر معنی بی‌اعتناییه، بی‌اعتنایی نسبت به حقیقت، معنی پوشوندن لزوما نیست. پوشوندن یک فعل ایجابیه، بی‌اعتنایی سلبیه. هم که توجه نمی کنی میشه کفر، نه که توجه کنی تا بپوشونیش، بعد شد هم بی‌توجهی. و بی‌اعتنا نسبت به حق، حقیقت، شاخص‌های حقانیت، نسبت به اینا بی‌اعتنایی کسی، این میشه کفر. مراتب هم داره دیگه، بعضی کفرها با ایمان اصلا جمع نمیشه، بعضی کفرها با ایمان جمع میشه، یعنی هم طرف یه بهره از ایمان داره، یک چیز یؤمنو به بعض و یک فرو به بعض، ایمان به بعضیش داره، کفر به بعضیش هم داره. بعضی کفرها هم میاد دیگه پایین تر دیگه، مراتب. قل یا ایها الکافرون، قشنگ میگه به کافرون بگو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نه من میپرستم که شما میپرستید، نه شما میپرستون که من میپرستم، یعنی شما مثلا اون که من پرستم نمیپرست. بعد این مراتب داره دیگه. الان امثال بنده هم اون که پیغمبر میپرستید رو نمیپرستن و پیغمبر هم اون که من میپرستم رو نمیپرستید. من هم یه مرتبه از کفر رو دارم دیگه. به من هم داره میگه قولی آیا الکافرون، همه رو شامل میشه، هم اونا که در رأس بودن، هم امثال ما هم که مرتبه از کفر رو قطعا داریم دیگه. پیغمبرم خدای من نمیپرسته، منم خدای پیغمبر نمیپرستم. درست شد؟ بسیم بی‌اعتنایی. دقت کنید در این تعبیرات فارسی که عرض میکنم، اینها نشون میده که ریشه لغت کجاست و چگونه شده که این کلمه به این معنا به کار رفته. کافر اون کسی نیست که دینو قبول نکرده. کافر یعنی پوشاننده نعمت، ناسپاس نعمت. چرا به این میگن کافر؟ خب این دینو قبول نکرده. کافر چرا؟ برای خاطر اینکه این دین ارمغان خدا بود، این هدیه بود از سوی خدا برای سعادت او و همه انسان‌ها. اینو رد کرد. این ناسپاس، نمک نشناس، این کافر نعمت، لذا به اون میگن کافر. البته به هر حال این فرمایش از آقا رو چشم ماست، ولی به نظر رسید که اون نکته شاید کامل‌تر باشه در توضیح کلمه کفر، که برخیم به همین اشاره کردم. مهمای مصطفی در کتاب تحقیق کفر رو به همین معنای بی‌اعتنایی گرفت. ولدین کفرو، اونایی که کفر و انکار ورزیدن، اولیاء هم طاغوت، سرپرستا و همجپگانشون طاغوت‌ها و متجاوزانن. و اونایی که کفر و انکار ورزیدن، سرپرستان و اربابانشون طاغوت‌ها و سرکشان و تجاوزکارانن. یخرجونهم من النور الی الظلمات، اونا را نور معرفت دور ساخته به زندان ظلمت‌ها و تاریکی‌ها می‌کشونن. اولئک که اصحاب النار هم فیها خالدون، اونا همگی مصاحبان آتش و در آن جاودانه. سوره بقره 257. خب یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردی، اذکروا الله ذکرن کثیرا. این هم آیه آخری که اینجا میخونن. آیه کسایی که ایمان آوردید خیلی خدا رو یاد کنید. ما تو قرآن فقط یه جا کثیر داریم، اونم ذکره، تو وصف قلب. در مورد اعمال دیگه اعتدال رو باید رعایت کرد. در مورد ذکر اعتدال نداره، حد نداره. ذکر کثیر هر چی بیشتر بهتر، افراط بردار نیست. ذکر افراط بردار نیست. ذکر قلبی ها، ذکر لسانی چرا افراط بردار؟ نماز هم ذکره، ولی نماز هم افراط بردار. روزه اهل بیت هم ذکره، ولی افراد برمی داره، اون نباید افراد اونجا کرد، اعتدال برمزه حد. ولی تو ذکر قلبی چی؟ من دائما به یاد خدا باشم، دائما به یاد اهل بیت باشم، هیچ اشکال نداره، بلکه اصلا همین دستوره، همین خوبه. خدا رو بسیار یاد کن. و سبحه هو بکرتن و اصیلا، هر بامداد و شامگاه او را به پیراستگی و پاکی بستایید. مگر چه شده؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، اوست که بر شما درود میفرسته و فرشتگانش نیست. چرا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از ظلمت ها برهاند و به نور و روشنی رهنمون گردد. این قرآنه و این نوید قرآنه. از این نویدها یک تعداد دیگه هم هست که انشالله فردا عرض میکنم. اگه بخوام همه این نویدهای قرآن رو بیان بکنم و اون رو که قرآن به ما وعده میده دونه دونه بشمرم، مسلم بیش از 10 روز و 12 روز طول میکشه تا نویدها و مژدهایی که بر ایمان و برای مؤمنه بتونم بیان کنم. لذا فقط فردا رو بحث میکنیم. اگه لازم شد مجبور شدیم پس فردا هم میگیم، و الا که فردا ختمش میکنیم. خب اینم جلسه ششم که به حمد الله تونستیم تمامش بکنیم. میمونه جلسه هفتم که تو 2 جلسه انشالله جلسه هفتم رو هم عرض خواهیم کرد به حول و قوه الهی، که بحث نویدها رو انشالله بتونیم تمام. البته بحث نویدها جلسه دومش کمی طولانیه و 17 صفحه است. حالا شاید بیش از 2 جلسه بشه و شاید 3 جلسه بشه. بیان ببینیم فضا چطور میشه، که بعد دیگه این بخش ایمان رو که بخش اول کتابه اگه جلسه هفته رو تمام کنیم تمام میشه. خدا متعال کمک بکنه و توفیق بده بتونیم مباحث رو بفهمیم و پیش ببریم با حول و قوه الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.